که حمله قوم یا لشکر متخاصم. یک روز دیگری رسیدیم به موضوع توسعه و همه اینها در کنار همدیگه شکل گرفتن تا در جامعه جهانی امروز و بالغ بر 200 کشوری که تشکیل شدند، هر کدوم با یک هدف مشخص و یک روی کرده معین سعی میکنن یک سری از هدف گذاری ها رو برای خودشون تعیین بکنن و یک تلاش جمعی شکل میگیره برای رسیدن به اون نقطه. اما در استودیو میزبان جناب آقای دکتر صفی الله ملکی، استاد محترم دانشگاه و جامعه شناس هستم. سلام میکنم به شما آقای دکتر ملکی، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز ارجمند. تقدیر تشکر میکنم از تهیه کننده محترم، مجری با صداقت و با اخلاق در خدمت حضرت عالی هست.
خیلی متشکرم. ما داریم در مورد مشارکت مردم برای رسیدن به اهداف نظام جمهوری اسلامی صحبت میکنیم و اگر برگردیم به مثلا سالهای 1350 تا 1357، حضور مردم و مشارکت مردم سببی بود برای اینکه انقلاب اسلامی به پیروزی برسه. در طول 8 سال دفاع مقدس، حضور مردم در جبهه ها و در کنار رزمندگان سببی بود برای اینکه ما از اون دوره 8 ساله سربلند بیرون بیایم. اگر بیایم به جلوتر در مقاطع مهم تاریخی مثل راهپیمایی های 22 بهمن، مثل روز قدس و راهپیمایی های روز قدس، مثل 9 دی، ما شاهد حضور مردم هستیم برای اینکه کشور بتونه به سمت آرمان ها و هدف گذاری های مشخصی که تعیین کرده پیش بره. همه اینها در کنار همدیگه در واقع سببی هست برای اینکه امروز حتی پس از دوران جنگ 12 روزه که مردم پای کار آمدند و برای ایران و زیر پرچم ایران کنار نظام ماندند و ایستادگی کردیم همگی در کنار همدیگه، این در واقع شرایط رو تجربه بکنیم تا امروز. دی ما هستیم و 9 دی از اون روزهایی هستش که در واقع ما حضور مردم رو طی سالهای گذشته تجربه کردیم. از این منظر نگاه بکنیم به ماجرا که هر حاکمیتی چقدر نیاز به پشتوانه مردمی داره و چقدر حمایت مردم و در واقع مقبولیت نزد مردم میتونه کمک بکنه به اون حکمرانی برای رسیدن به هدفهایی که تعیین کرده.
عرشبت که در تایید فرمانشات حضرت عالی میخوام عرض کنم که مشارکت اجتماعی و مشارکت مردم علاوه بر مقبولیت یک مشروعیت هم برای نظام میاره و لذا مشارکت به نوعی هم مقبولیت و هم مشروعیت برای نظام هست. اجازه میخوام یه تعریفی از مشارکت اجتماعی داشته باشیم. مشارکت اجتماعی به کارگیری فرایند توانمندسازی هم فردی و هم گروهی برای دستیابی به یک هدف مد نظر یا برای حل مشکل یا به نوعی تغییر و اصلاح در جامعه. منتها اون چیزی که خیلی مهم هست در مشارکت های مردمی این آگاهانه و ارادی بودن مشارکت هست. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، تک تک انسان ها حق دارن در سرنوشت خودشون مشارکت کنن و لذا توسعه اجتماعی مستلزم مشارکت مردم هست. تحولات فرهنگی مستلزم مشارکت مردم است. عدم بهره‌گیری از مشارکت های مردمی مهمترین عامل شکست توسعه ها و پیشرفت های کشور هست. ولذا مشارکت های مردمی مواردی که حضرت عالی عنایت داشتین در پیروزی انقلاب اسلامی و در دفاع مقدس و همچنین موارد دیگه، همین ها فرای سلایق، اعتقادات، اقوام و ادیان بوده به خصوص در زمانی که دشمن بخواد مشروعیت را از کشور و مقبولیت و از حاکمیت بگیره، این هوشیاری مردم، مشارکت های مردم خارج از مسائل سلیقه‌ای اعتقادی به صورت آگاهانه میان و این مشروعیت را به اصطلاح هم توسعه میدن، فراگیر میکنن و ماندگارش میکنن. ولذا مشارکت به نوعی همکاری هست، همکاری با حکمرانی، همکاری با کشور، همکاری برای پیشرفت. علاوه بر این میخوام عرض کنم که مشارکت به منزله وفاق، همبستگی در جامعه هست. حالا این مشارکت ها در زمانها و در مکانهای خاص به نوعی متفاوت هست، به خصوص زمانی که دشمن بخواد حمله کنه این مشارکت ها، احساس مسئولیت ها بیشتر میشه. و در کل میخوام عرض کنم که در مشارکت ها ما باید از توانمندی حوزه های مختلف مردم، حالا چه به صورت فردی و به صورت گروهی، باید استفاده کنیم. اما مهمترین عامل مشارکت، همینطوری که حضرت علیم اشاره داشتین، رضایتمندی از وضع موجود هست، رضایتمندی از وضعیت اقتصادی، وضعیت فرهنگی، وضعیت اجتماعی. هر چقدر رضایتمندی بیشتر باشه مشارکت ها بیشتر خواهد، این نارضایتی ها عملا مشارکت را در جامعه کمتر خواهد کرد. اما اون چیزی که باعث این مشارکت ها میشه علاوه بر این رضایتمندی مردم از وضعیت موجود یا وضعیت مطلوب، اعتقادات هم تاثیرگذار است. مسائل دینی اعتقادی هم که احساس مسئولیت بکنه، اینم خیلی تاثیرگذار هست. یک رضایتمندی منافع فردی و منافع گروهی و منافع کشوری و بر اساس تحقیقاتی که انجام شده دینداری و اعتقادات دینی خیلی تاثیرگذار در مشارکت هست. اما یه نکته که میخوام عرض کنم اون اینه که صدا سیما نقش آگاه سازی، اطلاع رسانی و به خصوص فرهنگ سازی در حوزه مشارکت به دست صدا سیما، به دست رسانه ها هست، به دست ارتباطات اجتماعی هست. ولذا نقش رسانه ها در این ایجاد رضایت، در آگاهی، در فرهنگ سازی به نظرم از همه بیشتره. ضمن این چون رضایتمندی و عرض شود تقویت مسائل اعتقادی چه طرف احساس مسئولیت هم داشته باشه، اما نقش صدا سیما از همه بالاتر و بیشتر هستش.
و در این مسیر و این ایجاد رضایتمندی یا خدای نکرده برعکسش، فاکتورها و حالا مواردی که اثر گذارند چه مواردی هستند؟
من فکر میکنم دو مورد در مشارکت ها خیلی مؤثر و تأثیر گذار هست. یکی بسترهای قانونی ایجاد بشه، زمینه رو فراهم بکنه. من به عنوان یک فرد عادی، حالا به عنوان یک فرد شخصیت حقیقی و حقوقی، قانونن مشارکت داشته باشم در توسعه اقتصادی، در اجتماعی. ولذا این بسترهای قانونی باید ایجاد بشه. شما میخواید تعاونی باز کنید، یه شرکت باز کنید، خب درسته هدفتون بحث اقتصادی منافع است، بایدن باشه، درسته. اما اون موانع قانونی اجازه نمیده مشارکت ها در جامعه صورت بگیره. ولذا ما الان در حال حاضر بعضی موقع میبینم که مثلا مسئولین میگن که بیاید به ما کمک کنید و مردم میخوان کمک بکنن، ولی چگونه کمک کردن راهکارگانی وجود نداره. یعنی شما میخواین با یه مدیر برید جلسه بذارید، طرحتون رو بدید که زمینی مشارکت شما بیشتر باشه، میبینید که اینقدر موانع وجود داره، اصلا نمیتونید ورود پیدا کنید، شرکت باز کنید، تعاونی باز کنید. این موانع قانونی مانع هست، یعنی بسترهای شروع یک مشارکت اجتماعی فعال اقتصادی عملا در خیلی جا شما منصرف میشید، میگید صرف نظر میکنید، میگید دیگه نمیخوام ادامه بدم، هم برم کار شخصی خودم انجام بدم بهتره. علاوه بر اینها زیر ساختای فرهنگی هم خیلی مهمه. آیا زیر ساختای فرهنگی وجود داره که زمینه را ایجاد بکنه من مشارکت بکنم؟ پس ما برای مشارکت های مردمی دو مورد، دو اصل خیلی مهم را داریم. یک، بسترهای قانونی ایجاد بشه که من بتونم تعاونی باز کنم، شرکت باز کنم، فعالیت‌های گروهی داشته باشم. علاوه بر بسترهای قانونی که الان یه سری موانع وجود داره، اون زیرساخت‌های فرهنگی هم وجود داره که عرض کردم زیرساخت‌های فرهنگی بیشتر از طریق صدا سیما باید فراهم بشه. البته آموزش پرورش، وزارت فرهنگ ارشاد اسلامی، سازمان تبلیغات، 17-18 تا ارگان که در اطراف فعالیت‌های فرهنگی کار میکنه، اونا هم باید زمینه این کار را برامون ایجاد بکنه. اما واقعا اگر بخوایم در جامعه توسعه و تحولی صورت بگیرد، هیچ راهی نداریم که مشارکت مردم را افزایش بدیم. هر چقدر جامعه به سوی استبداد، خودمحوری پیش بره، این مشارکت ها کاسته خواهد شد، کمتر خواهد شد و این مشروعیت و مقبولیت کاهش پیدا خواهد کرد. ولذا مهمترین عامل شکست توسعه و اعتلاء فرهنگی در کشورمون خواهد شد. و این نکته رو عرض کنم که اصلا انسان ذاتاً یک موجود اجتماعیه، دوست داره در اجتماع باشه، ارتباطات اجتماعی داشته باشه، ارتباطات انسانی داشته باشه، نمیتونه تنها باشه. حالا این ارتباطات اجتماعی آیا در حد شعار، حرف، صحبت، مهمانی؟ نه، این ارتباطات باید زمینه ساز پیشرفت و توسعه پایدار باشه، تا توسعه پایدار اقتصادی باشه. تمام کشورهای پیشرفته که حالا در حوزه‌های مختلف پیشرفت کردن، مشارکت مردم بود. ولذا مشارکت مردم، افکار مردم، نیازسنجی مردم، نیاز مردم، برآورده کردن نیازهای عاطفی و روانی و به خصوص اقتصادی، اینها زمینه ساز مشارکت‌های مردمی خواهد بود. ما در جامعه شناسی بحثی داریم به نام کنش متقابل. کنش متقابل این که خواسته های مردم، خواسته های طرف مقابل، خواسته های جامعه خیلی برای مدیران رده بالا باید مهم باشه و بر اساس خواسته های مردم و بروز بودن حرکت بکنن. ولی غیر از این باشه، اون مشروعیت و مقبولیت هر دو با مشکل مواجه خواهد شد.
بسیار خیلی متشکرم، خیلی سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید، آقای دکتر صفی الله ملکی، جامعه شناس و استاد محترم دانشگاه، و متشکرم که در استودیو کنار ما بودید. فکر میکنم بازم نکته‌ای دارید شما. بله قربان، بفرمایید.
اگر اجازه بفرمایید من این نکته رام عرض بکنم، و اون اینه که مشارکت ها علاوه بر اینکه آگاهانه و ارادی هست، داوطلبانه هم هست و به اصطلاح تعاونی، احساس مسئولیت باعث مشارکت های اجتماعی. نکته خیلی مهمی که میخواستم عرض کنم اینه که اگر این مشارکت های اجتماعی نباشد، فقر و تولیدات در حوزه های مختلف صنعتی و کشاورزی کاهش خواهد یافت. ضمن این که مشارکت ها هم فردی و هم گروهی هست، اما عوامل متعددی که باعث مشارکت میشه، علاوه بر اون موارد رضایتمندی و قانونمندی که عرض کردم، عوامل خانواده، دوستان، شغل و عرض شود که سن و مدرک، همه اینها در مشارکت های مردمی تاثیرگذار هستند.
بسیار ممنون و متشکرم آقای دکتر ملکی. سپاسگزارم که این ایستگاه رادیویی رو برای شنیدن همراهی انتخاب کردید.
سایه روشن.
گفتگوهایی صریح و بی پرده. سایه روشن.
هر سایه‌ای روشنایی دارد. در دنیای پیچیده مسائل اجتماعی، تنها وقتی می توانیم راه حل‌ها را پیدا کنیم که هر سایه را از روشناییش جدا کنیم. در برنامه سایه روشن با هم به عمق مسائل اجتماعی خواهیم رفت. گفتگوهای صریح و بی‌پرده برای روشن شدن جنبه‌های پنهان هر موضوع.
از چالش‌ها تا فرصت‌ها،
از نگاه‌های متفاوت تا راه حل‌های عملی.
در این برنامه نگاهی تازه به مسائل روز، از سایه‌ها به روشنایی. با ما همراه شوید.
با ما همراه شدیم و در کنار هم چالش های اجتماعی را روشن کنیم. سایه روشن.
سایه روشن، جایی که حقیقت روشنتر از همیشه نمایان می شود.
سایه روشن روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز.
رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
حجت الاسلام و المسلمین حسن آخوندپور نوشابادی روی خط تلفن به ما ملحق شدند. آقای نوشابادی سلام بر شما، وقت عالی بخیر باشه. آقای نوشابادی، ما در برنامه امروز و این نوبت داریم در مورد نقش مشارکت مردم در پیشبرد اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران حرف میزنیم. مشخصا پرداختیم به روزهای مهم و سرنوشت ساز و مقاطع حساسی که در طی 47 سال گذشته بر ایران ما گذشته و حضور مردم سببی بوده برای این پیروزی ها. دیدگاه شما رو در این خصوص بشنویم، این که این مشارکت چقدر کمک میکنه به رسیدن به اهدافی که مد نظر بوده، ترسیم شده و از دیرباز جامعه ایرانی تلاش کرده تا اونها رو بتونه محقق بکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم استعملنی بما هو ارضاه. انسان موجودی مدنی و طبعه و ناگزیر از این که در اجتماع زندگی کنه. خب حیوانات بر اساس غریزه هایی که دارن، اونهایی هم که به صورت دست جمعی زندگی میکنن، یک سری قوانینی برای خودشون دارن، یک سری برنامه هایی دارن که اینا به صورت غریزی خداوند به اونها داده. اما انسان ها از این جهت که صاحب اختیار هستند، میتونند زندگی خودشون رو، برنامه های زندگی خودشون رو، کسانی رو که با اونها میخوان زندگی بکنن و مسئولینی که این زندگی رو براشون میسازن رو میتونن اختیار بکنن و انتخاب بکنن. یکی از مسائل مهمی که باعث پیروزی انقلاب اسلامی ایران شد، حضور مردم بود. به این معنا که مردم اون فساد، اون قدرت‌هایی که بالا سرشون بود، افراد فاسدی که بالا سرشون بودن، اینها رو نمیخواستن. فلذا شما نگاه میکنید در بحث انقلاب، افراد دیگری هم کنار انسانهای مذهبی بودند، حالا با یک سری اعتقادات دیگه و تعدادشون هم کم، ولی تو یک چیز مشترک بودیم و این که همه میگفتیم شاه باید بره، این حکومت باید عوض بشه. البته مردم بحث جایگزینش رو جایگزین جمهوری اسلامی کردن در طی اون انتخاباتی که بود، ولی حالا دیگران چیزهای دیگه میخواستن که الحمدلله به آرزوشون نرسیدن. پس مردمی که برای خودشون سرنوشت انتخاب میکنن، طبق آیه قرآن هم هست دیگه، میفرماد که ما هیچ قومی رو سرنوشتش رو عوض نمی کنیم مگر اینکه خودشون رو عوض بکنن، چون ما این اختیار رو به اونها دادیم تا سرنوشت خودشون رو تغییر بدن. مردم ایران این کار رو کردن. شما هر انقلاب دیگه رو هم نگاه بکنید، انقلاب‌هایی به پیروزی رسید که پشتوانه مردمی داشت و آمدن به میدان و افرادی رو که لایق بودن رو انتخاب کردن و گاهی هم متاسفانه افراد نالایق رو انتخاب کردن. ولی انقلاب‌هایی که با کودتا شروع شد، با کودتا ادامه پیدا کرد یا با پادشاهی و وراثتی ادامه پیدا میکرد، اینها دوام نیاوردن. بنابراین ما به عنوان این که یک بازوی توانمندی به نام مردم، به نام ملت، به پای کار انقلاب اومدن، این نکته قوی انقلاب بود. البته خداوند تبارک و تعالی بارها به پیامبران هم فرموده که شما از مردم هستید، با مردم هستید، همراه مردم هستید و برای مردم هم باید باشید. اگر میبینیم که امام حسین حرکت میکنه به سمت کوفه، به خاطر درخواست هایی که مردم دادن و وقتی که خبردار شدن که نماینده های اونها به شهادت رسیدن، تصمیم برگشت به مدینه کردن، ولی خب دشمن اجازه نداد، گفتن باید بیعت بکنی. اگرچه امام حسین اون موقع هم امام بود، چه مردم میپذیرفتن، چه مردم نمیپذیرفتن، چه دوست داشتن، چه دوست نداشتن. اما برای ایجاد حکومت این مردم هستن که میگن که آقا ما میخوایم مثلا امام حسین بالا سر ما باشه، امیر ما باشه یا شخص دیگری. پس بنابراین این اتمام حجت شد بر امام حسین، چون که بر امام حسین اتمام حجت نشد. وقتی میمدن به امام حسن میفهمدن که خب من چند تا یار دارم که بخوام مثلا انقلابی بکنم، قیامی بکنیم، حکومتی رو به دست بگیریم. چون مردم اون زمان نمیخواستن دوربر پول و قدرت و تطمیعهایی که شده بودن قرار گرفتن. امامت غیر از خلافته، امامان ما همشون به حق امام بودن و امامت داشتن و شیعیان هم دوربرشون بودن. اما اونایی که تونستن حکومت تشکیل بدن، خب حضرت امیر بود که اونم در یک مدت کوتاهی. این نمونه‌های اسلامی و قبل از انقلاب ما رو من دارم عرض کنم. فلذا امام امت از ابتدای بحثشون وقتی که میگن شما با کی میخواید انقلاب کنید، فهمیدن که من با همین بچه‌ای که الان تو گهواره هستن، با همین مردم، بدون که یک روز ایشون یک سلاحی هم به دست بگیره، اما با قدرت مردمی و با قدرت ایمانی که به مردم داشتن و اونم سرگره به اصطلاح منشأش این بود که اعتقاد راسخ به ایمان و به خدا داشت، به قرآن داشت و بر اساس آموزهای قرآنی و دینی میفرمود مردم باید بیان پای کار. یعنی این چیزی نبود که مثلا ایده شخصی مثلا خودش باشه، نه، برگرفته از احادیث، آیات و روایات ما بود و اینکه تاریخ نشون داده که اگر مردم بیان پای کار اون موقع میتونن حکومتی رو عوض بکنن.
و خب ما در سالهای گذشته یک روز خاص رو داریم، نهم دی ماه. این روز چقدر اثرگذار بوده در طی سالیان گذشته؟
یکی از کارهایی که دشمن انجام میده تبلیغات بسیع روی حرفهای غلط خودشونه. یعنی گاهی وقتا یک حرف غلط رو انقدر میگن و از طرق مختلف، از رسانه‌های مختلف، از زبان افراد مختلف عنوان میکنن تا به حدی که برای بعضی ها که اهل بصیرت نیستن به صورتی که باور و عقیده در میاد. یکی از حرفای غلط این بود که مردم یه زمان انقلاب کردن، اسلام رو میخواستن، اما الان اسلام رو نمیخوان، ولایت فقیه رو نمیخوان، قبول ندارن، نمیخوان مملکت رو به قول خودشون، حالا یه عده میگفتن پادشاهی، یه عده مطالب دیگه که عنوان میکنن که من از اسم بردن اونها هم همچین رضایت ندارم، غیر از حکومت اسلامی رو میخواستن و این رو تلقیم میکردن و اینها حتی متاسفانه از زبان بعضی از افرادی که داخل کشور هم بودن که آقا مردم یه نظرشون برگشته، مردم اگر پای کار نباشن پس ما برای کی حکومت کنیم و بیان مثلا یک همه فرسی بذاریم. اما این نقشه دشمن با برنامه‌ریزی‌های قبلی که بود و با تمام توان آمدن، هم نظامی آمدن، هم نیروهایی که در داخل فریب خورده بودن آمدن، هم دشمن ها همه از همه طرف هجوم آورده بودن، واقعا برای بعضی ها هم حتی اونایی که ضعف ایمان داشتن این شبهه به وجود اومد واقعا شاید مردم نخواسته باشن. ولذا حضور مردم در نوه دی مشت محکمی بود تو دهن این یاوه‌گویا که مردم ممکنه نسبت به عمل کرده من مثلا آهوپور یا فلان آقا انتقاد داشته باشن، مردم ممکنه گلگی داشته باشن از بعضی از مسائل مادی و اقتصادی، اما دلشون با نظامه، دلشون با رهبره، دلشون با پرچم امام حسین و امام حسینه و به قول از قاسم سلیمانی ما ملت امام حسینیم. اینطور نیستش که ما به خاطر یکی مقدار ناراحتی های درونی و داخلی خودمون بخوایم پشت به نظام بکنیم. حضور آگاهانه، مقتدرانه و شعور و شوری که در نه دی مردم آفریدن، این در تاریخ خواهد ماند که ثابت کردند ما نسبت به کسانی که به مقدسات ما بی احترامی میکنن اعلام انزجارشون رو اعلام کردن. ما نسبت به کسانی که به ایران میخوان چشم دوختن و میخوان تعرضی بکنن، نقطه مقابل ما مردم ایستادن. مردمی که من میگم همه هستن، کوچیک و بزرگ، زن و مرد، و فارغ از هر دینی، حتی کسانی که شاید به نظر ما میگه خب یه دین دیگه مسلمان نیستن، اما دلشون برای این مملکته، برای ایران دلشون میتپه، برای این نظام و تحت همین نظام رو قبول دارن و میخوان زندگی کنن و به اعتقادات خودشون عمل بکنن. این یه مش مهمی بود به دهن این یاوه‌گویا. و من اینجا همین مطلب رو میخوام عرض کنم که ما تو بحث تبلیغات خیلی باید قوی تر عمل بکنیم، چه بسا این حضور پررنگ و پرشوری که مردم داشتن و تو یکی از این کشورها اگر میداشتن اصلا حکومتش رو سرنگون میشد که بدونن آقا یه همچین مردم قدرت هایی دارن. و همین حضور باعث تداوم و ابقای این حکومت جمهوری اسلامی تحت نظر ولی امر مسلمی ولایت فقیه بود. مردم نیامدن من شخص نوعی رو تایید بکنن، اما نظام رو، حکومت رو، شخص رهبری رو، مقام معظم رهبری رو، اینها رو با حضور خودشون تایید کردن و این تایید باعث میشه دشمن دیگه طمع نکنه. اگرچه اونها هنوز که هنوزه به یک سری عمال فریب خورده خودشون دل بستن، ولی خب راهی از پیش نخواهم بود به شرط اینکه مردم بسیر باشن، مثل همیشه حضور داشته باشن و هر روز رو نهدهی بدانن. هر روز ما باید در تمام عرصه ها، علمی، فرهنگی، اقتصادی آن آخری مهمه، تو تمام اینها مردم هستن که نقش آفرین خواهند بود. ولی ما باید یک چیز رو یادمون باشه، اولا شکرگزار این باشیم که در ایرانیم، شکرگزار این باشیم که جمهوری اسلامی و سایه رهبر معظم انقلاب بر سر ما هست، شکرگزار این باشیم که پیرو اهل بیتی هستیم که زیر بار حرف زور نرفتن، پیرو اهل بیتی هستیم که بیعت با منافق و با کفار رو قبول نکردن. این رو همه فهمیدن و خوشبختانه این حضور مردم الان جهانی شده به طوری که همه فهمیدن اگر مردم بیان پای کار. به خاطر این دانشگاه ها رو نگاه بکنی، شما الان برای حمایت از غزه کدوم دانشگاه شما فکر میکردی یه دفعه اینجوری بیان اساتیدش، دانشجوها بیان تو خیابون و مردم رو هم آگاه بکنن از این که چه قتل عامی داره، چه نسل‌کشی داره انجام میشه. پس بنابراین اون چیزی که دشمن خیلی داره روش سرمایه گذاری میکنه این که عوام فریبی بکنه، چه برای ایران چه برای جاهای دیگه، ولی به خاطر این که خیلی ضربه خورده و هنوز نتونسته جای پای خودش رو تو این کشور حفظ کنه و اون استعماری رو که داشت، اون سودهایی رو که میبرد ببره، به خاطر همین تمرکز بیشترش رو ایرانه. ولی الان دیدن که دیگه اصلا کل جهان داره بیدار میشه به خاطر همین مقاومت. آفرین بر این مردم، درود بر این مردم بزرگوار و کسانی که با حضور خودشون در صحنه، مخصوصا در نه دی و همه روزها، حالا راهپیمایی 22 بهمن رو هم در پیش داریم، راهپیمایی روز قدس رو در پیش داریم، با حضور خودشون در این راهپیمایی ها اعلام میکنن که ما پای نظام و جمهوری اسلامی و رهبرمون ایستادیم و با همه مشکلاتی که برامون ایجاد کردن و ایجاد میکنن ثابت قدم انشالله خواهیم اون تا پرچم رو به دست صاحب اصلش انشالله برسونیم.
سپاسگزارم، ممنونم از شما و با شما خداحافظی میکنم. آقای دکتر ملکی خیلی ممنونم که آمدید.
بزرگواریم، منم از حضرت والی تشکر میکنم و شنوندگان عزیزمونم تقدیر رو تشکر میکنم.
متشکرم و با شما خداحافظی میکنم. سپاسگزارم از همه شما دوستان عزیز، شنوندگان محترم. من حسین شریفی به اتفاق طناز صدیفی، صدا بردار نادر بنی سفار، تهیه کننده و سردبیر و علی حمیدی هماهنگی این برنامه، با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.